اتوبان میکشیم، جاده درست میکنیم، پل میزنیم، زیرگذر میکنیم، ولی واقعا تا کجا میشه اینها را انجام داد؟ آیند بجری میاد میگه که چه کار بکنیم که انسان ها نیاز به حمل و نقل کمتری داشته باشن و بتونن با استفاده از بسترهایی که الان اینترنت و الکترونیک در خدمتشون قرار داده همه کارشون انجام بدن، ارتباطاتشون رو بیشتر بکنن، نوآوریشون بیشتر بکنن، ولی واقعا محیط زیستشون رو هم جدی تر بگیرن.
آقای دکتر، یه واقعیت رو نباید انکار بکنیم، با توجه به همه این امکانات مفرح و نمیدونم حالا راحتی که به دست رسیده و به دستمون رسیده، درد سرمون بیشتر شد، گرفتاریامون بیشتر شد.
دلیل داره. خیلی سوالتون خوب بود، ممنون هستم. دلیلش هم این هستش که شاید ما خیلی روی تکنولوژی به معنی سخت افزار و نرم افزارش غرق شدیم. اتفاقا کاری که الان آینده پژوها در کنار بازاریاب ها و روانشناسا دارن میکنن این هستش که آینده پژوهی بکنیم راجع به حوزه های مغز افزاری و دل افزاری انسان ها. به عبارتی استرس خیلی در جامعه زیاد شده، نه در جامعه ما، در دنیا. و استرس به خاطر چیه؟ استرس به عبارتی اووردوز شدن بدن نسبت به اطلاعات محیطی هستش. ما 5 تا دریچه اطلاعاتی داریم دیگه، همون حواس پنجگانه ما، بینایی و شنوایی و الاخر. خب اما حجم این اطلاعاتی که میاد در بدن یه جایی نمیتونه بدن اینا رو تحمل بکنه و واکنش نشون میده، این واکنش میشه استرس. حالا آینده پژوهی میاد میگه که مدیریت استرس چگونه خواهد بود و چه کار بکنیم که انسان‌ها شادتر بشن. یکی از مباحث خیلی زیبای آینده پژوهی و بازاریابی پروژه شادی بهره‌ور هست. تجربه ثابت کرده که وقتی سازمان‌ها روی شادی خودشون کار میکنن 12% افزایش بهره‌وری،
ظاهرا ما کم کار
می‌کنیم و ما خیلی کم می‌کنیم. واقعا حقیقتش این هستش که شادی حلقه مفقوده جامعه ماست و به خصوص تو شرکت‌های ما. و شما دقت کنید هر چقدر می‌ریم جلو، تکنولوژی برای اینکه به مدیر یاد داده به جای اینکه تو بیای نیروهاتو کنترل کنی از دوربین داری استفاده می‌کنی. خب آدمی که تصور می‌کنه دائما تحت دوربین هست استرس بهش وارد میشه.
البته اون ارتباط هم خودش خیلی میتونه مؤثر باشه.
بله. حالا اگر بیایم روی مباحث دل افسرینا کار بکنیم، خب طبیعتاً خیلی بهتر جواب میده.
بشنویم سوال یک شنونده رو که از طریق 2265252525 عنوان کرده.
رویش تحلیل کاربردی فرصت‌های اقتصادی. سلام عرض میکنم خدمت عوامل محترم. استاد محترم، با توجه به ساختار دولتی اقتصاد کشور ما که بسیار حرف را گفتن داره، این ساختار دولتی اقتصاد ما، لذا با توجه به این موضوع و با توجه به این که مشاغل الان اشباع شده تو کشور ما، اکثرا اشباع شده و از طرفی هم شرایط رکود تورمی هستش، با توجه به چشمانداز اقتصادی که شما به دست آوردی، توصیه جناب عالی به 0.3 میلیون جمعیت تحصیل کرده بیکار چیه؟ چه توصیه کاربردی دارید؟ چه بازارهای بکری و به نظر شما وجود داره؟ چه چشمانداز مناسبی وجود داره که توصیه میفرمید شما؟ متشکرم، خدا نگهدار.
بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما، من منکر این نیستم که به هر حال دولت و سازمان‌های خصولتی بخش مهمی از اقتصاد ما رو به عهده گرفتن، اما از اون طرف میتونم بگم که فرصت‌های بسیار زیادی برای بخش خصوصی وجود داره. من با تمام نقدهایی که به دولت و تفکرات دولتی دارم میتونم بگم که فرصت‌های زیادی برای نسل جوان ما وجود داره. این هستش که شما الان نگاه می‌کنید، مثلا فرضاً میگم بستر آی‌تی و حوزه های تکنولوژی های جدید، اینها عمدتاً بچه‌هایی که توش فعالیت می‌کنن، آدم‌هایی که توش فعالیت می‌کنن، انسان‌هایی هستن که سن خیلی پایینی دارن. یعنی الان پسر 16 ساله من از من 54 ساله دانایی حوزه فناوری اطلاعاتش خیلی بیشتر هستش و مغز اینها هم آمادگی بیشتری داره. من میتونم بگم این هستش که نسل جوان بیکار ما اصلا اینطوری نگاه نکنن که مشاغل پر شدن، انباشت ارسون خدمت شما بیکاری صورت داره. من با احترام تمام میخوام بگم که الان ما یه چالش بسیار سنگینی در شرکت ها داریم. من به عنوان مشاور حدود 40-50 شرکت این مملکت، از یه طرف حجم عظیم بیکاری رو داریم، از اون طرف ما در این شرکت ها به شدت دنبال نیروی قابل کارآمد هستیم و پیدا نمی کنیم.
یعنی کار هست تخصص.
دقیقاً. پس این جوانهای عزیز ما به جای اینکه بشینن و قصه بخورن که چرا به اصطلاح شغل برای من نیست، باید برن مهارت هاشون رو با توجه به مهارت های عصر جدید.
اون شرکتان که الان نیاز به اون نیروی متخصص دارن هیچ وقت عنوان نمی کنن که ما همچین نیروی می خواهیم، که اونایی که دنبالش هستن اینو پیدا بکنن.
چرا؟ حالا مثلا فرضاً میگم روی سایت های استعدادشناسی و کاریابی برید، حالا من استیم برم که خود نکرده تبلیغ نشه، دقیقاً تو اینجا نوشتن ما نیروهایی با این ویژگی ها میخواییم، نیروهایی با این قابلیت.
تعدادشون کم
ولی پیدا نمیکنیم. حقیقتش این که تعداد خیلی کم هستش. پس یه پارادوکسی داریم، از یه طرف بیکار زیاد داریم، از یه طرف نیروی مهارت دار متناسب با تکنولوژی های عصر جدید کم داریم. مثلا الان داریم میبینیم که بچه‌هایی که توی سئو موفق باشن خیلی تعدادشون کم هستش و حقوقی بسیار بالایی هم درخواست میکنن سئو کارها، یا بچه‌هایی که خدمت شما که تدوینگری و فعالیت‌های حوزه تکنولوژی دارن، اینها تعدادشون خیلی کم هستش و همه اینها میتونه به ما کمک بکنه که اگر مهارت هامون رو افزایش بدیم قطعا نگران کار نخواهیم بود.
بله، عرض کنم خدمتون که 30036 37 22 65 25 25 این دو راه ارتباطی ما با شما و شما با ماست. 937-1611 نوشتن آی عزیزی هستم از بندر عباس، البته من آقاشون رو گذاشتم، خودشون ننوشتن. آیندهی که من واسه شرکتم در نظر گرفتم پخش محصولاتم بین 77,000 فروشگاه در ایران هست، بازاریابی این نگرش باید چگونه باشد؟
بسیار عالی. اولا اگر الان آی عزیزی بخوان که در حقیقت یه پخش خرده فروشی ملی موفق داشته باشن، قطعا میدونن که برای اداره این سازمان هاشون به 4 دسته ابزار احتیاج دارن. یک دسته ابزارشون سخت افزاره. معمولا ما تو ایران سخت افزارا رو خیلی سری میریم تهیه میکنیم. دوم نرم افزار هستش. واقعا حوزه فناوری اطلاعات خیلی خوب تونسته در طی سالهای گذشته به کار کسب و خصوصا صنعت پخش کمک بکنه و واقعا الان نمیتونیم مثلا تصور بکنیم یه شرکتی وجود داشته باشه در صنعت پخش از فناوری استفاده نکنه. اما سومیش مغز افزار هست، نیاز به انسانهایی که برای آینده مجهز بشن، نیاز به انسانهایی که تفکر نقادانه سیستمیک استراتژیک داشته باشن و بتونن پخش آینده رو به تصویر بکشن. گفتم در آینده کار آی عزیزی و عزیزی ها سخت خواهد بود از یه طرف یا ساده خواهد بود از یه طرف، به وقتی که بتونن وان تو وان مارکتینگ رو جدی بگیرن. بسته‌بندی های آینده، بسته‌بندی های دوستدار محیط زیست و در این حال کوچک خواهد شد. حجم غذاها در آینده به سمت کوچک شدن میره. پس شرکت های پخش باید برن کمک کنن به تولید کننده ها و از همین الان خواسته های بازار رو به تولید کننده ها بگن و برن به سمت محصولاتی که بتونن به نیازهای آینده پاسخ بدن. برای مثال اصلا هم پیش بینی میشه که تا 2050 میزان مصرف گوشت دو برابر میشه، اما طبیعی هستش که این همه گوشت رو دیگه واقعا در این دنیا نمیشه تولید کرد. پس میریم به سمت تولیدات گیاهی که همون خواص، تاکید میکنم همون خواص و همون مزه گوشت های حیوانی رو داشته باشه و شرکت هایی که از الان رو اینها کار میکنن و اون وقت در بسته‌بندی های دوستدار محیط زیست و در نان و غذاها، در بسته‌بندی های کوچکتر. و نکته چهارم هم این هستش که سوال شما بود اون بحث استرس، اینا رو بحث های دل افزاری در صنعت پخش باید بیشتر کار بکنیم.
سیاه 30036 37 22 65 25 25. آقای غلامرضا از باسمنج آذربایجان شرقی نوشتن با شماره 914-9348 کارشناس محترم بفهمید با 1 میلیارد تومان که امروز مبلغ ناچیزی چه شغلی میشود ایجاد کرد؟
ببینید ایشون باید مراجعه کنم به یه مشاور کار کسب، به خاطر اینکه مشاور مثل کارش مثل پزشکی میمونه. ابتدا باید معاینه بکنه، ابتدا باید ببینه که توانمندی های ایشون چی هستش، به اصطلاح ظرفیت های فکریشون چی هست، دارایی هاشون چی هستش، محدودیت هاشون چی هستش. به عبارتی توی آینده پژوهی کار کسب ما میگیم که 3 نفر با 1 سرمایه 1 سام به شما مراجعه میکنن. یکیشون تیپ حرکت حقیقتی هست از نظر شخصیتی، یکی احساسی هست، یکی ذهنی هستش. پس به این سه نفر، سه تاشون هم 1 میلیارد تومان پول دارن، نمیشه یک پیشنهاد یکسان داد. پس حتما باید پیش مشاور اصلح کار کسب برن، بعد از فاز شناخت و مطالعاتی که با هم دیگه انجام میدن، اون موقع به استراتژی که متناسب و خواست ایشون باشه و بتونه واقعا استراتژی درست ایشون باشه میرسن، و بعد مرحله سوم میرن وای میستن با هم دیگه استراتژی رو پیادهش.
913-36-73 نوشتن سلام وقت بخیر، یک مدیر چه جوری باید مسائل مربوط به آینده رو بشناسه؟
اولین کاری که یک مدیر باید بکنه این هستش که خودش رو اسیر عادت‌هاش نکنه و تصور نکنه که تمام اون چیزهایی که اون رو تا حالا به موفقیت رسوندن در آینده هم اون رو به موفقیت خواهند رسوند.
یعنی هر روز تغییر میکنه.
دقیقاً. پس اولین چیزی که مدیر باید یاد بگیره مدیریت تغییر هستش. پس باید آموزش ببینه. هم خودش باید آموزش ببینه، هم پرسنلش باید آموزش ببینن. آموزش رو نباید هزینه ببینه، آموزش رو باید سرمایه گذاری بدونه. اون برای محل آموزشش باید با مشاور اصلحش مشورت بکنه که چه آموزش هایی واقعا احتیاج دارن. آینده رو با تمام مخاطراتش بشینن پیش بینی کنن و بگن حالا برای اینکه به اون مخاطرات پاسخ بدن باید توانمندی هاشون چه باشن. پس اینکه گذشته رو بشناسه اما خودش رو اسیر گذشته نکنه، آینده رو با همکاری مشاورشون به تصویر بکشن و بعد مهیا سازی بکنن خودشون رو و سازمانشون رو و پرسنلشون رو برای پاسخ دادن به اون آینده.
بله. 917-45-47 آقای عسکری از شیراز نوشتن سلام و عرض ادب، من 10 سال بازاریاب مواد غذایی هستم و ایده پردازم. چگونه خودم کارآفرین شوم و به چه تخصصی در مقطع فوق لیسانس ادامه دهم که در 2 مقوله بازاریابی و کارآفرینی متخصص بشم و یا چه دوره و منابعی رو پیشنهاد میکنید؟
در مجموع دوره هایی که و منابعی که به ایشون پیشنهاد میکنم این هستش که کتاب های حوزه بازاریابی رو مطالعه بکنن. خوشبختانه کتاب های خیلی خوبی در طی سالهای گذشته اومده. چند تا کتاب راجع به آینده پژوهی بخونن و چند تا کتاب هم حتما راجع به ارتباطات و روانشناسی بخونن، اما فقط به مطالعات شخصی خودشون اکتفا نکنن، سراغ آموزشگاه‌های فنی حرفه‌ای که این رشته‌ها رو دارن ارائه بکنن. دانشگاه من نمیگم نرن، ولی میتونم این رو بگم که آینده پژوهی به ما میگه که آینده آینده مدرکداران نیست، آینده آینده سوادداران هست. حالا اگر این مدرکدارا و سواددارها به اصطلاح یکی بشن که خیلی عالی هست، ولی حقیقتش این هستش که در دنیا اینقدر که الان به مدارک دانشگاهی توی ایران ما داریم اهمیت میدیم، اهمیت نمیدن. به این میگن که تو چقدر بلد هستی. الان من مثلا فرض میگم دیپلمه ای رو میشناسم که حدود 15 میلیون تومان در شرکت بخش خصوصی داره حقوق میگیره و در همون شرکت دکترایی رو میشناسم که 3.5 میلیون تومان حقوق میگیره. علتش این هستش که این به اصطلاح آقای دیپلمه مهارت های بسیار زیادی داره، اتفاقا مهارت های اصلیش هم در حوزه تکنولوژی و آی تی هستش. ولی اگر بخوان رشته هایی رو بخونن باز متناسب با تیپ شخصیتیشون باید مطالعه کنن، ولی رشته مدیریت کسب و کار و مدیریت بازاریابی و اینها رو بیشتر توضیح میکنم.
خانم مریم بنی کمالی از تهران با 912-45-12 نوشتم با سلام جناب توکلی، لطفا از مهمون محترم بپرسید برای آگاهی و مطالعه در مورد آینده پژوهی چه منابعی رو توصیه میکنن؟ که حتی سوال یکی
بله،
از شنونده هم بود. بله. شما یک بار دیگه اگه ممکن است این منابع بفرمایید.
ببینید من عرض کردم کتاب هایی که چند دسته کتاب رو اگه میخوان تو آینده پژوهی موفق باشن، اولا چند تا کتاب خوب تو حوزه آینده پژوهی اومده، به خصوص کتاب هایی که دانشگاه تهران منتشر کردن. یک کتاب هم خود من دارم، آینده پژوهی در کار و کسب هست از انتشارات بازاریابی. اما فقط به این اکتفا نکنن، حتما کتاب هایی که در حوزه های بازاریابی، ارتباطات و روانشناسی هستم مطالعه بکنن، چون باید پیوند بزنن بین اینها و حالا اگر بیس آیتی هم داشته باشن که خیلی کمک میکنه.
بسیار. دوست عزیزی نوشتن فرایند آینده پژوهی چگونه است؟
عرض کردم به اصطلاح فرایندش رو باید ابتدا گذشته رو مطالعه بکنیم، بعد آینده رو به تصویر بکشیم و مرحله سوم این هستش که اصطلاح هم بهش میگیم مدل SOS Situation Objective Strategy، شناسایی موقعیت، به تصویر کشیدن آینده و بعد تدوین استراتژی هایی برای پیاده سازی مراحل آینده هستن.
بله. دوست دیگری نوشتن که به نظر شما چهره آینده چگونه است؟
چهره آینده میتونه چهره‌ای باشه از یه طرف ترسناک برای کسانی که اصلا آمادگیشو ندارن، ولی از یه طرف جذاب برای کسانی که خودشونو مهیا کردن برای آینده. میتونم بگم که چهره آینده
کدوم درست‌تره؟
ببینید بعد بگیم کدوم برای کی درست‌تره. منطقا
برای عموم
اونهایی هستن که خودشونو برای آینده مهیا میکنن دیگه. و میتونم بگم آینده رو از چند زاویه من بگم. یک، ارتباطات به سمت فردی پیش میره، یعنی ارتباطات گسترده کمرنگتر میشن.
این خوبه یا بده؟
خوبه به جهت که شناخت آدم ها از هم دیگه خیلی بیشتر میشه. حتی عرض کردم شرکت ها به یه جایی میرسن که لوازم آرایش بر اساس سفارش شخصی تولید میشه، مواد غذایی بر اساس سفارش شخصی تولید میشه. دقت فهمیدی؟ به عبارتی یادتون هست زمانهای قدیم، هنوزم بعضی از جاهایی که میریم این هستش که آدم ها میگفتن این محصول ساخته دسته، این محصول ارسون خدمت شما که تولید سفارشیه، یه امتیاز بود. آینده این امتیاز رو برگ خواهد گردون به ما، منتها با بستر تکنولوژی. ایرادی که در تولیدات دستی وجود داشت، قبلا مثلا فرضاً میگم کفش تولید میکردیم، کفش دست دوست، و ولی خب بالاخره یه نفری که کفاش بود چند جفت کفش میتونست در سال تولید بکنه. بعد تولیدات کفش انبوه اومد، گفتیم شماره 42 اینجوری، شماره 43 اینجوری، و ماشین اومد تولید کرد. آینده این هستش که هر دوتا اینا رو با هم داره. شما میید اونجا اندازه پاتونو میگیرن، از همین الان هم شروع شده ها، داریم اندازه پاتونو میگیرن در جا، و بعد میگن مثلا 24 ساعت آینده کفش شما مهیا هست. فقط بحث
حالت فیزیکی پارم میشه،
دقیقاً همه چیزهایی که شما دارید، فیزیولوژی بدنتون، حتی بیماری هایی که دارید، حتی محدودیت هایی دارید، کف پاتون به اصطلاح گودی داره یا نداره، یعنی در حقیقت یه کفشی که فقط به درد شما میخوره، اصلا به درد هیچ کسی دیگه ای نمیخوره. خیلی خوب. یا دو چرخه‌ای که فقط به درد شما میخوره بر اساس فیزیولوژی بدن شما شده. خب طبیعی هستش که اگر من ببینم که تکنولوژی و آینده به سمتی میره که به نیازهای من هر چقدر بیشتر پاسخ بده، طبیعتا من زندگی لذت
از ضایعات هم جلوگیری میکنه.
حتماً همینطوری هستش، و به شدت آینده‌ای هستش که بهره وری درش افزایش پیدا میکنه. ضایعات به حد اقل خواهند رسید. استفاده از انرژی خیلی مهم خواهد شد، استفاده از آب خیلی مهم خواهد شد، و استفاده حتی از به اصطلاح تکنولوژی های دیگه. همه اینها به ما میگه که ما آینده‌ای داریم پر از محدودیت ها، و علم آینده پژوهی و بازاریابی اومدن به این محدودیت ها پاسخ بده.
خیلی متشکرم آقای دکتر پرویز درگی، رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران، مدرس دانشگاه و محقق بازاریابی. ممنونم آقای دکتر،
سلامت باشید.
در خدمتتون بودیم. از شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم که ما را همراهی کردید. روز خوش. یا علی مدد. خدا نگهدار.
مهر اصل، زیبا و کم صدا، تلفن 021 83 64.
محمد
برادری، همدلی، وحدت در رادیو وحدت. بهار همدلی در ربیع الاول.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله علیک.
معلمی امت رسول الله.
پیس آف ده ورلد رحمتا للعالمین.
بریم کمپشن فور ده سین اند ده انسین.
موج اف ام ردیف 95.5 رادیو وحدت از اول ربیع الاول.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
جمعه ها 10 تا 11:30 اطلاعات اقتصادی و عمومی خودتون رو به چالش بکشید. اینجا در هفت شنبه موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز افتخار بدین و با ما به خاطرات فعالان اقتصادی گوش بدین.
رادیو اقتصاد، رسانی برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. جنگنده، پهپاد، رادار، موشک، شلیک اقتدار. اتحاد و همدلی در زمین و آسمان، در اندیشه و آرمان، شکوه قدرت در بازوان دلاور مردان پدافند هوایی، صاحبان باور، سواران سابقه و کوثر. امنیت پایدار آسمان با اتکا به توان فرزندان ایران اسلامی، تلاش جهانی، چشمان بیدار، ارتباط پایدار و آتش کوبنده در برابر هر تهدید. یگان هاگ پدافند هوایی و پروازی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت هدایت و کنترل عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء کشور. رزمایش تخصصی مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 99، 3 مهر تا 3 آبان ماه در نیمی از پهنه ایران اسلامی. قرارگاه رسانه‌ای رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 99.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
We'll be right back. 7:55 شما همراه پخش رادیو اقتصاد هستید.
او فرموده است که باید با هم باشیم. اگر ما دنبال این معنا باشیم که اطاعت این امر خدا را بکنیم، هر کس هر حرفی بزند به گوش ما فرو نمیرد. هر شایعی درست بکنن، شایعه ها همه خونسا میشن. هر دروغ پردازی که بکنن، تبلیغاتی که در خارج دارد میشه و در هر جا، همش خونسا خواهد شد. برای اینکه ما این پایه را محکم کردیم که ما برای خدا وحدت داریم. ما وحدتمون برای این نیست که خودمون به جایی برسیم یک کاری بکنیم. ما خدا فرموده وحدت داشته باشیم، برای او وحدت داریم و این وحدت که برای خداست، هر کیدی در مقابلش خونساست. برای اینکه کید با خداست. این دشمنی با خداست. وقتی ما برای خدا این کار را کردیم، کسی اگر مخالفت کند، مخالفت با خدا کرده است. چون ما برای او میکنیم، اونم برای اینکه ما برای خدا میکنیم دارن میکنن. الان دشمنی ها برای این است که ما برای اسلام داریم کار میکنیم، ولی ما چیزی نیستیم. که اونا میبینن که اسلام اگر چنانچه دامنش توسعه بکنه، پیدا بکنه، دامنه نفاق برچیده میشه، دامنه کفر برچیده میشه، همه این چیزها از بین میرد، قدرت ها فلج میشن. اونا دیدن که یه موج کوچکی در اینجا پیدا شده، لکن الان در شرق و غرب ازش حرف هست، صحبت هست. من از این صحبت میترسم.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162، یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس، شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
متشکریم از همراهی همه شما شنوندگان نازنینمون به خاطر انتخابتون در رسانه ملی شبکه تخصصی صدای کار و تلاش ایرانیان، رادیو اقتصاد، امواج سراسری اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. پنجشنبه بسیار خوبی رو برای همتون آرزومندیم.
خبر.